ساعت 2 بعد از ظهر به وقت تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام، خوش آمدید به ساعت 14. من شاهین بشیری هستم، میزبان شما در دقایق پیش رو. امروز شنبه است، 7 مهر سال 1403 خورشیدی برابر با 28 سپتامبر سال 2024 میلادی. امیدوارم به همراه همکارانم بتونیم لحظات خوبی رو برای شما فراهم کنیم با مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع. اما در روزی هستیم که ارتش اسرائیل اعلام کرده حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان رو موفق شده در حملات هوایی جمعه از میان برداره. رئیس جمهوری آمریکا به وزارت دفاع ایالات متحده پنتاگون دستور داده نیروهای خودشون رو در منطقه ارزیابی و آماده عملیات کنه. و دادگستری آمریکا یک شهروند این کشور را به ارتباط با نهادهای اطلاعاتی ایران متهم کرده. اما پیش از هر چیز بریم سراغ خبرها از همکارم بنیامین صدر و بعد باز در خدمت خواهم بود تا به سراغ گزارش‌هایی بریم که همکارانم برای شما فراهم کردن.
درود به شما شنوندگان گرامی رادیو فردا، در روزی که مهمترین خبرها به نوعی مرتبط هست با احتمال کشته شدن حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان. دقایقی پیش علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در پیامی درباره بدون نام بردن از حسن نصرالله و فرماندهان حزب الله که در حمله اخیر اسرائیل گفته میشه کشته شدن و بدون اشاره به نام اونها اعلام کرد که همه نیروی مقاومت منطقه به تعبیر او در کنار حزب الله و پشتیبان اون است آن است و سرنوشت این منطقه رو نیروهای مقاومت و در رأس اون حزب الله رقم میزنند. این در حالیه که صبح امروز شنبه ارتش اسرائیل اعلام کرد که حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان در حمله های هوایی بعد از ظهر جمعه به مقر این سازمان در حومه بیروت کشته شده. سخنگوی فارسی زبان ارتش اسرائیل کمال پنهاسی با اعلام این خبر گفت که علی کرکی فرمانده جبهه جنوبی حزب الله نیز در این حمله کشته شده.
ارتش اسرائیل حسن نصرالله رهبر و از مؤسسان سازمان تروریستی حزب الله را به حرکت رساند. همراه با او علی کرکی فرمانده بخش جنوبی حزب الله و تعداد دیگری از فرماندهان حزب الله نیز به حرکت رسیدند.
این در حالی که پیش از این هم اعلام شده بود که علی کرکی کشته شده، اما امروز سخنگوی فارسی زبان ارتش اسرائیل این موضوع رو با جزئیات بیشتری اعلام کرد. حزب الله لبنان و جمهوری اسلامی که حامی اصلی حزب الله هست هنوز کشته شدن حسن نصرالله در حمله های هوایی اسرائیل رو به طور رسمی تایید نکردند تا این لحظه. حمله های هوایی اسرائیل به ناحیه زاهیه در حومه بیروت در بعد از ظهر جمعه چندین ساختمان رو تخریب کرد و ده ها تن کشته و زخمی شدند. در همین حال جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا ساعتی پس از بمباران مقر حزب الله در حومه بیروت به وزارت دفاع ایالات متحده دستور داد نیروهای خود در منطقه رو ارزیابی و با شرایط موجود تطبیق بده. به گفته کاخ سفید، بایدن از وزارت دفاع خواسته موقعیت نیروهای آمریکایی در منطقه رو برای تقویت بازدارندگی، تضمین حفاظت از نیروها و حمایت از اهداف ایالات متحده در منطقه آماده کند. اما خبرگزاری رویترز هم اعلام کرده که از صبح امروز حومه جنوبی بیروت معروف به زاهیه که مقر حزب الله لبنان نیز هست بار دیگر هدف حمله قرار گرفته و دود بر فراز این منطقه دیده میشه. شب گذشته ارتش اسرائیل 2 بار با انتشار مشخصات چند ساختمان در زاهیه خواستار دور شدن غیر نظامیان از این اماکن شد و این مناطق رو بمباران کرد. بعد از حمله‌ای که گفته میشه به مقر استقرار حسن نصرالله فرمانده حزب الله رهبر حزب الله انجام شده بود. در همین حال مقام های جمهوری اسلامی هم علاوه بر علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی حمله های اسرائیل به جنوب بیروت رو به شدت محکوم کردند و محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهوری در پیامی به نخست وزیر لبنان گفت که جمهوری اسلامی این موضوع رو در مجامع بین المللی پیگیری می‌کند. پیشتر هم مسعود پزشکیان و عباس عراقچی رئیس جمهور و وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی حمله‌های اسرائیل به جنوب بیروت رو جنایتی جنگی توصیف کردند و محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی هم تهدید کرده بود که اسرائیل به گفته او پاسخ دندان شکن خواهد گرفت. اما در خبری دیگر، وزارت دادگستری آمریکا روز جمعه اعلام کرد ابوذر رحمتی پیمانکار پیشین اداره هوانوردی فدرال به طور رسمی به فعالیت به عنوان عامل جمهوری اسلامی در خاک آمریکا بدون اطلاع دادن به مقام‌های دادستانی متهم شد. بر اساس کیفرخواست صادر شده، ابوذر رحمتی شهروند آمریکا و 42 ساله از سال 2017 تا 3 ماه پیش با مقام‌های جمهوری اسلامی و عوامل اطلاعاتی ایران ارتباط داشته است.
بله، مشروع خبرها رو می شنیدید از همکارم بنیامین صدر.
به ساعت 14 گوش می کنید.
خب وضعیت خاورمیانه رو همینطور که در خبرها هم شنیدید به نقاط خاصی در واقع در لبنان حمله شده از طرف اسرائیل و احتمال مرگ حسن نصرالله رهبر حزب الله وجود داره. همکارم ایلیا جزائری که خبرهای مربوط به این موضوع رو دنبال کرده الان در استودیو همراه ماست. ایلیا، بعد از اعلام ارتش اسرائیل مبنی بر کشته شدن حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان در بمباران زاهیه، آیا حزب الله موضعی اعلام کرده؟
نه خیر، شاهین تا الان موضع رسمی اعلام نکرده، با وجود اینکه بعد از ساعتی بعد از حمله حزب الله اعلام کرد که میخواد بیانیه بده. بیانیه که صادر کرد تنها از حمله راکتی و موشکیش به شمال اسرائیل خبر داده و بیانیه های دیگه هم یک بیانیه داده که گفته هرچی در رسانه ها منتشر میشه صحت نداره. در مورد زاهیه بعضی منابع نزدیک به حزب الله با خبرگزاری های صحبت کردن، گفتن یکیشون گفته که نصرالله نبوده در جلسه که برگزار شده بوده در جایی که بمباران شده، یکیشون گفته ما رابطه ارتباطمون با نصرالله قطع بوده از شب گذشته. اینها اخبار زد و نقیض است، اما موضع رسمی که بخواد حزب الله داشته باشه تا الان در این باره سکوت کرده.
و از شب گذشته اسرائیل همچنان مناطق مختلف لبنان رو هدف قرار میده، آخرین اخبار در این باره چیه؟
بله، اونطور که ارتش اسرائیل اعلام کرده تا الان 140 هدف متعلق به حزب الله رو در سراسر لبنان از شب گذشته بمباران کرده. مناطق مختلفی رو هدف قرار داد ارتش اسرائیل، مهم عمدتاشون در همون منطقه زاهیه حومه جنوبی بیروت بود. حتی برای اولین بار در این تنش اسرائیل مناطقی رو در زاهیه ساختمان‌های رو مشخص کرد، گفت حزب الله در زیر اینها اقدام به احداث انبار موشک و تسلیحات استراتژیک کرده و خواستار اون شد که مردم تخلیه کنند این منطقه رو، که اتفاقا تصاویر نشون داد که بسیار از مردم فرار کردن از این منطقه و بعد اسرائیل بمباران کرد اون منطقه رو. بمباران های زاهیه همچنان هم ادامه داره. منطق مختلفی در لبنان، زهله، بقا در جنوب لبنان زیر آتش ارتش اسرائیل بود. یکی از مسئولان حزب الله هم در منطقه کسروان کشته شد شب گذشته. همچنان اسرائیل داره ادامه میده به حملات شهید خودش که از اول هفته شروع شد و با خبر احتمال کشته شدن حسن نصرالله به کل حزب الله همچنان ادامه داره این حملات.
وضعیت کلی لبنان الان چگونه است و مردم در چه وضعیتی به سر میبرن؟
بسیار بحرانی. بسیاری از ساکنان زاهیه فرار کردن، این منطقه رو تخلیه کردن، شب گذشته در خیابان‌های بیروت بودن، چون به خاطر اینکه پناهگاه‌ها به خاطر فرار هزاران تن، ده ها هزار نفر از ساکنان منطقه جنوب پر هستن عمدتاً. خبرها میرسه که تعداد بیشتر از مدارس و دانشگاه‌ها در حال خودشون رو برای کسانی که از زاهیه فرار کردن باز کردن. در این حال بیمارستان‌های زاهیه اعلام کردن دارن بیماران رو منتقل می‌کنن به بیمارستان‌های بیروت. حتی زاهیه الان دیگه امن نیست، حتی بیمارستان‌هاش هم امن نیست. علاوه بر اون فرودگاه لبنان جلوی فرود هواپیمای ایرانی رو گرفت. وزیر حمل و نقل لبنان اعلام کرد که سیستم رادیویی فرودگاه هک شده توسط ارتش اسرائیل، برای همین نذاشتن هواپیمای ایرانی بشینه در فرودگاه بیروت و برگشت به تهران. الان فقط هواپیماهای میدل ایست لبنان در حال نشستن و برخاستن از فرودگاه بیروت هستن. وضعیت بسیار فوق‌العاده است در بیروت و هیچ کس نمیدونه که چه ساعت‌ها و چه روزهایی در انتظار لبنان خواهد بود.
بله، ممنونم از همکارم ایلیا جزیری که در این بخش از برنامه‌مون همراه ما بود. اما حسن نصرالله که از زمان جنگ حزب الله و اسرائیل در سال 2006 به ندرت در انظار عمومی ظاهر می شد و زندگی مخفی و به شدت امنیتی داشت، که بود و کشته شدن احتمالی او چه پیامدهایی برای گروه حزب الله داره؟ مصطفی خلجی گزارش می ده.
حسن نصرالله سال 1960 در حومه فقیرنشین بیروت و در خانواده‌ای پرجمعیت به دنیا آمد. پدرش عبدالکریم خواربارفروش و از اعضای حزب سوسیال ناسیونالیست سوریه بود. با آغاز جنگ داخلی لبنان در سال 1975، خانواده او مجبور شدند به روستای خود در نزدیکی شهر سور در جنوب لبنان مهاجرت کنند. نصرالله در آنجا بود که تصمیم گرفت به جنبش عمل، یک سازمان سیاسی و شبه نظامی شیعی به پیوندد. محمد جواد اکبرین، تحلیلگر سیاسی که با فضای سیاسی لبنان کاملا آشنایی دارد، به رادیو فردا میگوید که جنگ داخلی لبنان تأثیر زیادی بر سرنوشت نصرالله گذاشت.
شاید اگر جنگ داخلی لبنان در 1975 نبود و خانواده نصرالله از حوالی بیروت نمیرفتند جنوب لبنان، ما با یک نصرالله دیگری مواجه بودیم. چون وقتی رفتن جنوب لبنان، نقطه شروع رابطه نصرالله با نهادهای دینی شیعه بود و به طور مشخص حوزه علمیه که اون موقع آقای سید محمد قروی که ایرانی هم بود اونجا زعامت حوزه رو به عهده داشت. او نصرالله رو تشویق میکنه به رفتن به نجف و همه چیز در نجف شکل میگیره، چون در نجف محمد باقر صدر او رو میسپاره به سید عباس موسوی که بهش درس مقدمات علوم دینی رو تعلیم بده. این سید عباس موسوی بود که بعدها شد دبیر کل حزب الله لبنان و سید حسن رو به عنوان جانشین خودش معرفی کرد، با اینکه خیلی هم جوان بود برای جانشینی.
نصرالله در 22 سالگی به حزب الله، سازمان جدید شیعی لبنان که تحت حمایت جمهوری اسلامی تشکیل شد، پیوست و در آن زمان گرچه جزو بنیانگذاران حزب الله به شمار می‌رفت، اما در سطح رهبری این گروه نبود. با این حال خیلی زود در این سازمان ارتقا یافت و در سال 1992 و پس از ترور عباس موسوی، رهبر وقت حزب الله به عنوان رهبر این گروه انتخاب شد. محمد جواد اکبرین:
به گمانم در دوران 32 ساله رهبری نصرالله بر حزب الله لبنان، دو نکته در رسیدن او به این جایگاه و تأثیرگذاری نقش داشت. نکته اول این بود که او این بخت رو داشت که زمان ورودش به دبیر کلی حزب الله زمانی بود که هاشمی رفسنجانی در ایران در قدرت بود و بعدش محمد خاتمی آمد. یعنی از 1992 تا سال 2005 که پایان دولت خاتمی بود، او زمان کافی داشت برای اینکه هم به لحاظ دیپلماتیک خودش رو در لبنان و منطقه و حتی جهان جا بندازه به عنوان نماینده ایران و هم فرصت داشته باشه حزب رو قوی بکنه. دومین ماجرا هم کشته شدن پسرش بود در 1997، که خب طبیعتاً به عنوان پدر شهید چهره‌ای مظلوم و در عین حال مقبول‌تری پیدا کرد.
در دوران رهبری نصرالله، حزب الله توانست به مرور حمایت‌های مالی و تسلیحاتی بیشتری از سوی جمهوری اسلامی به دست آورد و به یک نیروی سیاسی قابل توجه در لبنان نیز تبدیل شود، به گونه ای که هم در مجلس و هم در دولت نماینده داشته باشد. نصرالله علاوه بر توسعه انبارهای تسلیحاتی حزب الله، از جمله موشک‌های با دقت بالا، تعداد اعضای این گروه شبه نظامی را نیز افزایش داد. بر اساس برخی گزارش‌ها اکنون حزب الله دارای 100 هزار نیروی شبه نظامی است. علی فتح‌الله نژاد، تحلیلگر مسائل ایران و مدیر مرکز خاورمیانه و نظم جهانی در برلین، در اظهار نظری مکتوب در این زمینه برای رادیو فردا نوشته است:
مرگ حسن نصرالله در صورت تایید ضایعه و شرمساری بزرگی برای جمهوری اسلامی ایران به عنوان حامی حزب الله خواهد بود. پس از کشته شدن قاسم سلیمانی توسط پهپاد آمریکایی، این بزرگترین ضربه به موقعیت منطقه تهران خواهد بود. نصرالله، سلیمانی و خامنه‌ای حصه جاه‌طلبی‌های منطقه‌ای گسترده جمهوری اسلامی را تشکیل دادند.
همچنین نورمن رول، مدیر سابق اطلاعات ملی آمریکا در امور ایران و مشاور ارشد گروه اتحاد علیه ایران هسته‌ای، در پیام مکتوبی که برای رادیو فردا ارسال کرده، معتقد است که یافتن یک دبیر کل جدید برای حزب الله که مشابه نصرالله باشد، تقریباً غیر ممکن است.
نیروهای دفاعی اسرائیل یک نسل کامل از رهبری حزب‌الله را ریشه‌کن کردند که مجموعی از تجربیات را با خود به همراه داشتند و در مجموع غیر قابل جایگزین کردن است. حزب‌الله اکنون یک سازمان متفاوت است و نفوذ آن در داخل و خارج از لبنان زیر سوال است. جایگزینی نصرالله دشوار خواهد بود. هر کس که جانشین او شود فاقد جایگاه سیاسی نصرالله در لبنان و رابطه شخصی او با رهبر جمهوری اسلامی خواهد بود. در یک شرایط ایدئال، دولت لبنان از این لحظه برای اثبات اقتدار خود و خلاصی لبنان از شر این گروه مسلح میتواند استفاده کند. هنوز خیلی زود است که بگوییم این اتفاق خواهد افتاد یا نه.
حزب الله تنها گروه شبه نظامی لبنان است که سلاح‌های خود را پس از پایان جنگ داخلی لبنان در سال 1990 به بهانه مقاومت در برابر اسرائیل حفظ کرد. اما با آنچه در روز جمعه روی داد، چه بر سر این گروه مسلح که از سوی آمریکا یک گروه تروریستی شناخته شده خواهد آمد؟ محمد جواد اکبرین.
دیگه حزب الله نباید بپرسیم چگونه مسیرش رو بعد از نصرالله ادامه خواهد داد. سوال درست اینه که حزب الله پس از این پایان حالا از کجا شروع خواهد کرد و اصلا توانایی شروع دوباره رو داره یا نداره؟ یعنی دوران جدیدی شروع شده، یعنی نقطه سر خط، و معناش هم این نیست که اسم حزب الله باقی میمانه یا نمیمانه. ما راجع به اسم حرف نمیزنیم، ما راجع به یک رسم تعریف شده طی چند دهه حرف میزنیم که به پایان دوره خودش رسیده و حالا باید ببینیم که میتونه دوران تازه ای رو آغاز بکنه یا نه.
لبنان روزی به لحاظ زیبایی و تنوع فرهنگی و همزیستی ادیان به عروس خاورمیانه معروف بود. بسیاری از منتقدان حزب الله در سالهای اخیر تاکید کردند که این گروه مسلح عامل اصلی کشانده شدن لبنان به بن‌بستی سیاسی و اقتصادی بوده است.
گزارشی بوده از مصطفی خلجی.
رادیو تنها رادیو فردا. یادتون نره.
با شرایط و اوضاع فعلی لبنان این سوال پیش میاد که چه دورنمایی را میتوان در وضعیت منطقه انتظار داشت. علی مهتدی، تحلیلگر مسائل خاورمیانه ساکن بریتانیا، در پاسخ به این سوال به رادیو فردا چنین میگوید:
من فکر میکنم که اسرائیل در واقع خبر براش قطعی بوده و بعد این رو اعلام کرده، و فارغ از این که حالا حزب الله تایید کرده این رو یا نه، یا ایران تایید کرده یا نه، به نظر میاد که ادعای ارتش اسرائیل رو در این مرحله باید پذیرفت و قبول کرد که این اتفاق افتاده. حالا با توجه به این نکته، این که چه اتفاقی در آینده در منطقه خواهد افتاد، این بسیار جای پرسش داره، به این خاطر که آقای نصرالله صرفا رهبر یک گروه میلیشیا یا یک گروه سیاسی در لبنان نبود، به شکل دو فاکتو در واقع رهبر لبنان محسوب میشد، در شرایطی که لبنان مدت هاست که دولت مستقری نداره و عملا حزب الله از کشور داره اداره میکنه. فارغ از اون، باید این رو هم در نظر داشته باشیم که آقای نصرالله حتی در میان مخالفان خودش به عنوان یک رهبر بسیار کاریزماتیک شناخته میشد در لبنان، و تجربه شخصی من همین هست که هر موقع که ایشون صحبت میکرد تمام لبنان گوش میداد که ببینه در آینده نزدیک در کشور چه اتفاقی میخواد بیفته با توجه به صحبتهای ایشون. ولی حجم حملات اسرائیل ظرف یک هفته گذشته به حزب الله به قدری سنگین بوده که الان این سوال اصلی در لبنان مطرح است که خب اگر حزب الله بخواد اقدامی انجام بده، چه کسی میخواد این اقدام رو رهبری بکنه؟ یعنی ورود به جنگ مستقیم با اسرائیل تصمیم بسیار بزرگی هست که نیاز به یک حلقه رهبری و فرماندهی در واقع کارآمد داره.
مسئله توان حزب الله هم در نظر بگیریم، واقعا امکان و توانی که حزب الله داره در اون حدی هستش که بتونه در مقابل ارتش اسرائیل خودی نشون بده؟
ببینید، حزب الله در ظرف این سالها بعد از پایان جنگ 33 روزه در سال 2006 روی دو نکته تمرکز کرده در میان اعضای خودش، که توان موشکیش و دوم بسیج عمومی و افزایش تعداد نیروهاش. یعنی در واقع خود حزب الله مدعی هست که 10,000 موشک داره و بیشتر از 100,000 عضو آماده به جنگ داره، ولی با این حال در غیاب یک فرماندهی تسلیحی منسجم. اینجای تردید هست که حزب الله چه اقدامی میتونه الان انجام بده. یک مقدار ظرف روزهای گذشته این تمرکز بود که با موشک‌های دوربردی که حزب الله داره، از جمله یکیشون رو تیروز به سمت تل آویو شدید کرد، این بحث بود که ممکنه حزب الله موشکباران اسرائیل رو به عنوان یک عملیات انتقامی در نظر بگیره، با توجه به اینکه آقای نصرالله به وضوح گفته بود که مایل به ورود به جنگ مستقیم با اسرائیل نیست، ولی آمادگی کافی رو هم حزب الله داره. اما در شرایطی که رهبری این حزب حذف میشه و فرمانده‌های نظامی، فرمانده‌های گردان رضوان که گردان نخبه حزب الله هست، اینها حذف میشن و اون ضربات بسیار کارسازی که اسرائیل به شبکه ارتباطی حزب الله در هفته گذشته زد، همه اینها باعث میشه که تردید جدی ایجاد بشه که آیا حزب الله در این شرایط توان پاسخگویی رو داره یا نه.
الان فکر میکنید واکنش ایران به این اوضاع چی میتونه باشه؟
در سمت مقابل ما در ایران هم این وضعیت رو میبینیم و بین طرفداران حزب الله این بسیار پررنگ هست که ایران تاکنون علیرغم همه حملات اسرائیل واکنش خاصی رو نشون نداده و چیزی که از ایران میاد بیرون این هست که ایران الان آمادگی ورود به جنگ رو نداره و این تمایل رو هم نداره.
ایران در مقابل مسائل در غزه همینطور که میبینید سکوت کرده، عملیات خاصی انجام نداده. در مورد لبنان هم این اتفاقاتی که الان داره میفته، اگر باز بخواد سکوت بکنه، یک مقدار وجهه خودش رو در مقابل نیروهای نیابتیش فکر نمی‌کنید از دست بده؟
قطعا همینطور هست. تا همین الان هم که مصاحبت میکنیم این اتفاق کم و بیش افتاده و نیروهای نزدیک به ایران بسیار شاکی هستن از اینکه ایران حمایت لازم و کافی رو از اونها نکرده. ولی خب باید این رو در نظر داشت که در این شرایط این معادله ممکنه اندکی تغییر بکنه، به این خاطر که شخصی که الان هدف قرار گرفته، آقای نصرالله، بسیار نزدیک به ایران بوده و در واقع بسیار نزدیک به رهبری ایران بوده و اونچه که ایران تا الان گفته، خطوط قرمزی که ترسیم کرده، اگر الان نخواد اقدامی بکنه در آینده نزدیک هم دیگه نخواهد کرد و این محور رو برای همیشه از دست خواهد داد و این چیزی هست که به نظرم اسرائیل روش سرمایه گذاری کرده که در واقع بازوهای ایران در منطقه رو قطع بکنه. در واقع توپ در زمین ایران الان که آیا میخواد نسبت به این اتفاق واکنشی نشون بده، به نوعی وارد جنگ مستقیم با اسرائیل بشه یا نه. با توجه به عملیات آخری که ایران علیه اسرائیل انجام داد، این یک مقدار دور از انتظار به نظر میاد و چیزی که توی مدت گذشته مسئولین ایرانی گفتن اینکه فشارها روی اونها بسیار زیاد هست که دست به اقدامی نزنن که احتمال هر گونه آتش بس در منطقه رو تحت شعاع قرار بده، با توجه به اینکه الان به نظر نمیرسه دیگه دورنمایی برای هر گونه آتش بس چه در غزه چه در لبنان وجود داشته باشه.
گفتگویی بود با علی مهتدی. اما مسعود الفک، روزنامه نگار و تحلیلگر مسائل خاورمیانه ساکن دبی، در مورد همین موضوع، یعنی احتمال کشته شدن حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان، به رادیو فردا چنین میگه:
در صورت کشته شدن حسن نصرالله در حمله اسرائیل به بیروت، حزب دچار شرایط بسیار سختی خواهد شد، چون شخصیت کاریزماتیک حسن نصرالله برای این حزب و برای پیروان این حزب در حقیقت عامل مهم چسبندگی میان کادرهای حزب بوده و هست. با از دست دادن چنین شخصیتی، حزب دچار تکان شدیدی خواهد شد و حتی شاید موقعیت خودش رو در لبنان هم از دست بده. حال اگر اسرائیل بخواد حمله زمینی خودش رو هم آغاز بکنه، در صورتی که حزب فرمانده کاریزماتیک خود رو از دست داده، فرماندهان مهم نظامیش رو در این چند هفته اخیر از دست داده، با شرایط بسیار سختی مواجه خواهد شد. از سوی دیگر این مسئله فقط برای حزب مشکل ساز نخواهد بود. سیاست منطقه‌ای ایران که در حقیقت روی دوش حزب الله لبنان بنا شده و میتونیم بگیم حزب الله لبنان محور مقاومت هست برای ایران، در این صورت به نظر من سیاست منطقی ایران هم ضربات سختی خواهد خورد، چون ایران شخصیت جایگزینی برای حسن نصرالله نداره.
دیدگاه مسعود الفک را میشنیدید، روزنامه نگار و تحلیلگر مسائل خاورمیانه ساکن دبی.
برای آخرین خبرها و گزارش‌ها به وبسایت رادیو فردا یا اپ رادیو فردا سر بزنید. radiofarda.com
در وضعیتی که در منطقه رخ داده، ارتش اسرائیل 3 گردان خود را به سمت مرزهای این کشور با لبنان حرکت داده و جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا هم به پنتاگون دستور ارزیابی اوضاع رو داده. در گفتگویی که ساعتی پیش با حسین آریان، کارشناس نظامی ساکن بریتانیا داشتم، ابتدا پرسیدم آیا ممکن است اسرائیل وارد خاک لبنان شود؟ حسین آریان:
اسرائیل با توجه به یک رشته عملیاتی که اخیراً انجام داده و با توجه به حملات وسیع علیه مقر حزب الله در جای جای جنوب لبنان و دره بقا و به طور کلی ایجاد اختلال شدید در فرماندهی و کنترل حزب الله، از بین بردن انبارهای مهمات و به طور کلی اصلا سیستم مخابراتیش، حزب الله رو به طور کامل از نظر نظامی فلج کرد. این رو نمیشه کتمان کرد. در چنین شرایطی به هر حال احتمال این میرفت که اسرائیل بخواد وارد عملیات زمینی بشه، ولی به باور من این بایستی یکی از دلمشغولی‌های بسیار عمده فرماندهان نظامی باشه. ببینید، بعد از بمباران و بعد از ضعیف کردن حزب الله، اون هم در سطح بسیار بالا، نتیجه نهایی یک جنگی مثل هر جنگ دیگر واقعا در زمین مشخص میشه. برای اسرائیل هم این مهمه. اگر اسرائیل از نظر زمینی نخواد کاری انجام بده، کماکان حزب الله اینجا و اونجا در فرصت‌های مناسب باقی مانده حزب الله میتونن گهگاه به هر حال موشکی یا اینکه راکتی به طرف شمال اسرائیل پرتاب بکنن و اون امنیت کامل برقرار نمیشه. اینی که از هدفهای اسرائیله که اون 70-80 هزار نفر اسرائیلی رو که جابجا شدن برگردونه. بنابراین این امکان که بخواد دست به عملیات نظامی بزنه واقعا نمیشه این رو رد کرد، امکان پذیر هست، ولی کار بسیار دشواری برای خود اسرائیل خواهد بود. در این حال اسرائیل هنوز مسئله غزه رو حل نکرده. بخشی از نیروهاش متوجه اونجا هستن. هنوز به اهدافی که خودش تعیین کرده بود در غزه نرسید. به تازه اگر به یک آتش بسی در غزه برسن، مسئله تأمین امنیت و اینکه دوباره تهدیدی علیه اسرائیل نباشه، اسرائیل میخواد از نظر امنیتی فارغ از اینکه چه کسی چه گروهی غزه رو اداره میکنن، امنیتش با اسرائیل باشه. بنابراین یک کار بسیار دشواری است. اینکه حالا چند گردان رو فرستاده، به باور من این نیروی اونچنانی نیست که بخواد پیشروی مدام بکنه، ولی ممکنه بعدا نیروهای دیگری را هم به منطقه اعزام بکنه. ولی در این بین کشورهایی دارن سعی میکنن که یه آتش بسی برقرار بکنن که فکر نمیکنن به نتیجه برسه، برای اینکه تمام کادر فرماندهی حزب الله از بین رفته و در این حال پرزیدنت بایدن هم داره سعی میکنه و به اسرائیل یادآوری میکنه که از گسترش جنگ در منطقه جلوگیری بکنه.
در این حال که این صحبت ها رو با اسرائیل کرده آقای بایدن، ولی به پنتاگون هم دستور داده که اوضاع رو ارزیابی کنه و تنظیم بکنه نیروهای آمریکایی رو در منطقه و در این حال مطمئن بشه که سفارت‌های آمریکا تدابیر امنیتی رو به درستی رعایت میکنن. به نظر شما نقش آمریکا چه خواهد بود اگر ما مسئله میانجیگریش برای صلح رو کنار بگذاریم؟ با این دستوراتی که داده که ارزیابی کنه پنتاگون اوضاع رو، فکر میکنید احیانا قصد دخالت در جنگ رو داشته باشه آمریکا؟
این پیشبینی ها قابل درک هست از طرف آمریکا. برای اینکه این احساس میشه که ممکنه جنگ گسترش پیدا بکنه، این پیشبینی ها و دستوراتی رو که کاخ سفید پرزیدنت بایدن داده در ارتباط با مسائل احتمالی که در اثر گسترش جنگ ممکنه پدیدار بشه، جمهوری اسلامی بخواد کاری بکنه، بنابراین بایستی تمهیداتی قائل بشه که جلوی این کارها رو بگیره و به هر حال در هر صورت اگه واقعا جنگ گسترش پیدا بکنه، همیشه و تمام قد آمریکا پشت اسرائیل ایستاده. ولی اینکه واقعا آمریکا چه کار میتونه بکنه، آمریکا مهمترین بازیگر اصلی در این منطقه است. یعنی آمریکا تنها کشوری است، تنها بازیگری است، تنها متحد اسرائیل که میتونه روی اسرائیل تأثیر بذاره اگه بتونه. هیچ کشور دیگه ای نمیتونه. حتی اگه ما واقعا بخوایم یه روزی، عربستان و سعودی حالا میخواد و تاکید میکنه که مثلا راه حل دو کشوری برقرار بشه که هنوز نشانه هایی از این وجود نداره، تنها کشوری که میتونه اسرائیل رو متقاعد بکنه یا وادار بکنه که اینو بپذیره آمریکاست. برای اینکه سازمان ملل، شورای امنیت، قطعنامه ها، هیچ کدوم اینها واقعا تأثیری روی اسرائیل نداره. بنابراین به باور من اسرائیل کماکان به حملات هوایی خودش که احاطه کامل داره و توانش رو داره ادامه خواهد داد.
بله، گفتگویی بود با حسین آریان، کارشناس نظامی ساکن بریتانیا.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن